بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. این دیدار سالیانه هم فرصتی است برای اینکه از مجلس شورای اسلامی تکریم بشود، به این نهاد با عظمت چشمها دوخته بشود و همه توجه کنند به عظمت و اهمیت جایگاه مجلس. هم فرصتی است برای اینکه به نمایندگان محترم خدا قوت گفته شود. یک سال زحمت کشیدید، حالا این بار که 3 سال زحمت کشیدید، جا داره انصافاً که در پایان هر سال یه خدا قوت صمیمی و از ته دل به نمایندگان محترم گفته بشه. این جلسه یکی از اهدافش اینه. احیاناً برخی نصایح و تذکرات هم هست که انسان فکر میکنه شاید مفید باشه و شاید اقتضای اصل 57 قانون اساسی هم باشه که ما یه تذکراتی گاهی نزایحی به شما عرض کنیم. من چند مطلب رو آماده کردم که عرض کنم، لکن قبل از شروع از این در این مطالب لازم میدونم یاد کنم از حماسه عظیم فتح خرمشهر، کار بزرگ کم نظیر حقا و انصافا. یعنی در دوم فروردین سال 61 اون عملیات بزرگ فتح المبین انجام گرفت با اون پیروزی عظیمی که اتفاق افتاد. بیش از 15,000 نیروی دشمن اسیر شدن در عملیات فتح المبین. خب دیگه فکر نمی شد که حالا به این زودی نیروهای مسلح ما به فکر یک عملیات دیگری باشن، چه برسه به این که بگیم به فکر عملیاتی باشن که 2 برابر یا چند برابر فتح المبینه. اما این اتفاق افتاد. ما وقتی که به فتح خرمشهر نگاه میکنیم که خب یه حادثه معجزه‌آسا بود، واقعا معجزه‌آسا بود. بعد از فتح خرمشهر این واسطه ها بعضی از رؤسای جمهور و اینا می آمدن، سکوتوره، آقای سکوتوره، یه خب مردش شخصیت جا افتاده مهمی بود در آفریقا، آمد به من گفتش که امروز وضع شما با دیروز فرق میکنه به خاطر فتح خرمشهر. یعنی اصلا زمینه صحبت زمینه دیگریست. عظمت فتح خرمشهر چشمها رو به خود جلب میکنه، اما من میخوام بگم از فتح خرمشهر یا مهمتر یا لااقل به همان اندازه مهم جریانات این عملیات بیت المقدس، این عملیاتی که منتهی شد به فتح خرمشهر، این عملیات، اون فداکاری ها، اون ابتکار ها، اون نقشه ها و طرح‌های جنگی که به نظر بنده باید تدریس بشه در دانشگاه های جنگ، باید تدریس بشه. پیدا کردن راه میانه، زمینگیر کردن دشمن، محاصره کردن دشمن در مقابل مشکل کمبودهای انسانی و تسلیحاتی مقاومت کردن و ایستادن و شهدای عالی مقامی که ما در این عملیات دادیم، اینا اهمیت خیلی زیادی داره. واقعا اگر بخونن افراد، من نمیدونم شما برادران و خواهران عزیز وقت میکنید این کتابایی رو که در باب این عملیات هست بخونید، به نظر من وقت کنید بخونید، جا داره. اگر شما فرصت پیدا میکنید که در شهر خودتون عملیات انتخابات انجام بدید، تبلیغات انتخاباتی بکنید، با خیال راحت برید تو مردم حرف بزنید، بعد مردم با خیال راحت برن پای صندوق، اسم شما رو بندازن تو صندوق، بعد بیاید تو مجلس، 4 سال تو مجلس. اگه این اتفاق رو میفته به خاطر اون فداکاری هاست، به خاطر اون شهادت هاست، به خاطر اون از خودگذشتگی های به معنای واقعی کلمه است. اون وقتی که فرمانده گردان مثلا در وسط معرکه احساس میکنه نیروهاش بریدن، امکانات ندارن، دستگاه ندارن، دشمنم با 200 تا تانک داره میاد طرف خاکریز، اینا برای اینکه روحیه بده به بچه‌های خودش، میره روی خاکریز میایسته، برای بچه ها حرف میزنه، اینا رو به زبان آسانه. عظمت این کارهای بزرگ، این حرکات فوق طاقت متعارف بشری، انصافا یعنی طاقت متعارف بشری اینقدر نیست، اینا عظمتش خیلی زیاده. نگذارید کهنه بشه اینا. شما بر روی منبر بلندی نشستید، منبر مجلس شورای اسلامی، صدای شما به همه کشور بلکه به دنیا میرسه. نگذارید این حوادث بزرگ، این افتخارات عظیم کهنه بشه، کمرنگ بشه، فراموش بشه. خب انشاءالله 3 خرداد بر همه ملت ایران مبارک بود. اما چند تا مطلب من یادداشت کردم عرض کنم. مطلب اول در مورد مسئله قانون، یه 2 نکته است که عرض میکنم. مطلب دوم در مورد مجلس 11 همین مجلس شماست. مطلب سوم هم یه چند تا توصیه است که عرض خواهم کرد. البته خیلی از این مطالبی رو که امروز به شما من میگم، اینا بارها گفته شده. سال گذشته همینجا خیلی از حرفا رو زدیم، سالهای قبلش هم همینجور، لکن بالاخره شنیدن و تذکر دادن و مکرر گفتن یه امر فی نفسه لازمی است. در مورد قانون، اهمیت قانون گذاری باید عرض بکنم. درسته که شما برای مجلس 2 شأن قائلید، شأن قانون گذاری و شأن نظارت، به همون معنایی که در قانون نظارت معنا شده. اما قانون گذاری خیلی شأنش بالاتر از مسئله نظارت. اصل مسئله برای مجلس قانون گذاری است. فلسفه قانون چیست؟ اصلا چرا ما قانون لازم داریم؟ برای اینکه ثبات در زندگی ضرورت حیاتی است. اگر ثبات نباشد، جامعه غیر قابل پیش بینی باشد، برنامه‌ریزی نمیشه کرد. برنامه‌ریزی مبتنی است بر اینکه شما بتوانید به آینده خاطر جمع باشید تا بتونید برنامه‌ریزی میان مدت یا بلند مدت بکنید. چجوری خاطره جمع میشید؟ با قانون. قانون قاعده وضع میکنه در همه مسائل، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، مسائل فرهنگی و غیره. قانون اینه. اگر قانون نباشه اصلا زندگی مختل خواهد شد. معروفه در دنیا که قانون بد بهتر از بی قانون نیست، در حالی که قانون بد یه چیز بزرگ، آفت بزرگی است، اما میگن از بی قانونی بهتره. پس مسئله قانون گذاری خیلی مهم. قانون گذاری به هم به آحاد مردم امکان میده برای زندگی خودشون برنامه ریزی کنن، هم به مجموعه ها و بنگاه های گوناگون فرهنگی و اقتصادی و غیره این فرصت رو میده، هم به مسئولان کشورها، دولت ها این فرصت رو میده. قانون، این اهمیت قانون گذاری. خب اگه قانون نباشه طبعا روزمرگی است، هرج و مرج است. معروفه که قانون گذاری ریل گذاری است، ما هم این رو مکرر گفتیم، آقای قالیباف هم الان در بیانشون بود، حرف درستی هم هست. منتها ریل گذاری یعنی مسیر رو برای نیروهای اجرایی کشور آماده کردن که از این مسیر برن. منتها در ریل گذاری خصوصیتی وجود داره با اون که اون کسی که روی ریل حرکت میکنه قدرت چپ و راست رفتن دیگه نداره، از روی ریل، قطار از روی ریل حرکت میکنه، در حالی که مسئولان اجرایی ما، دولت ها در طول تاریخ مواردی از قوانین تخطی میکنن. پس بگیم جاده سازی، در واقع جاده سازی است، ولی به هر حال مسیر رو مشخص کردن. یک نسبتی دارد قانون گذاری با سیاست های کلی، چون یه چیزی هم در قانون اساسی به نام سیاست های کلی هست دیگه. این سوال گاهی مطرح میشه که خب سیاست های کلی چه کار است، قانون گذاری چه کار است؟ پاسخش اینه که عرض میکنم سیاست های کلی جهت رو معین، قانون گذاری راه ها و جاده هایی که به این جهت می شود حرکت کرد رو مشخص میکنه. فرقش این. در سیاست های کلی مثلا گفته میشه باید بریم طرف شمال، اما راه به سمت شمال راه های متعددی است. این دولت میگه من این راه رو انتخاب میکنم، اون دولت میگه من این راه رو انتخاب میکنم، اشکالی نداره. لذاست که سیاست‌های کلی برای همه سلایق و همه شیوه‌های مدیریتی ظرفیت دارد. این مجلس میگه من این قانون رو برای این انتخاب میکنم، مگه مجلسی که ممکنه یه قانون دیگه رو انتخاب بکنه؟ تفاوتش اینه. خب این خیلی مهمه که جهت باید فراموش نشه، قانون از اون جهت باید تخطی نکنه. این نسبت بین سیاست گذاری و قانون گذاری اینه. خب خود قانون نویسی و قانون گذاری هم یه اصولی داره که البته این اصول در سیاست های تقنین آمده که حالا اون سیاست هم با تبدیل به قانون بشه که نشده، متاسفانه چند سال مونده، یکی از کارهایی که باید حتما انجام بگیره. تقنین برای شیوه قانون گذاری است، قانون گذاری برای شیوه قانون گذاری، تا قانون گذاری معلوم باشه که چجوری انجام میگیره. ما در اون سیاست‌های کلی که خب با مشورت مجمع تشخیص و صاحب نظران متعددی تنظیم شده، در مورد خصوصیات قانون نکاتی رو ذکر کردیم، حالا دو سه تاش، سه چهار تاش من اینجا عرض میکنم. یکیش مسئله تأویل ناپذیری قانونه، یعنی قانون صریح باید باشه، جوری نباشه که احتیاج به استفساریه مجلس مجددن داشته باشه که باز یه بحث تکراری پیش بیاد. باید اتکا به کارشناسی جامع داشته باشد، اتقان داشته باشه، روش کارشناسی شده باشه، واقعا قابل اجرا باشه. یکی از خصوصیات قانون خوب قابل اجرا بودن، اگر این قانون است که از لحاظ منابع مالی کشور، از لحاظ ظرفیت های کشور قابل اجرا نیست، این قانون قانون خوبی نیست. خب خیلی از آرزوها رو انسان داره، منتها باید دید میتوانیم این آرزو رو عملی بکنیم. یعنی اگر شما مثلا به جای اینکه حالا نماینده مجلس باشید، وزیر فلان دولت اگر بودید یا رئیس فلان دولت بودید، میتونستید این رو اجرا کنید؟ این مهمه، این باید در نظر گرفت وقتی که قانون میخواییم بگذاریم قابل اجرا بودن قانون معلوم بشه. ثبات قانون یکی از خصوصیات، تغییرات پی در پی، البته قانون باید به روز بشه، در این شکی نیست، لکن به روز شدن قانون یه حرف، تغییرات پی در پی، تبصره زدن، نمیدونم چه کردن، یه حرف دیگه است که اصالت قانونی خواهد افتاد. منقح باید باشه، بدون تعارض باید باشه. خب اینا بایدهاست، از این بایدها نبایدها رو میشود فهمید. یکی از نبایدها انباشته شدن قانونه که حالا گفتن، گزارشم به من رسیده بود که وسیله هوش مصنوعی داره تنقیح میشه قوانین که این تعارضها از بین بره. تعارض قوانین که ناشی از انباشته شدن قانونه، یعنی وقتی که مثلا یه موضوع واحد تو قانون بودجه سال میاد، تو قانون فرض کنید که فلان مربوط به محیط زیست میاد، تو قانون فلان، این قوانین با هم دیگه ممکنه سازگار نباشد. وقتی تکلیف معطل بین قوانین مختلف شد، آدمی که میخواد سوء استفاده کنه سوء استفاده میکنه. قانوندانان و قانون شکن که من بارها تکرار کردم همین جهاست که استفاده میکنه. این قانونگذاری ناظر به منافع اشخاص یکی از آفات قانونگذاری است، که قانون ناظر باشد به منافع فلان قشر یا فلان شخص یا فلان مجموعه. اینا آفات قانونه که باید مراقبت کرد. اینها من قبلاً، حالا یادم نیست سال قبل بود یا جلسه قبل، راجع به مسئله افزایش طرح‌ها یه تذکرکی عرض کردم به دوستان، بودم نذارید طرح بر لایحه غلبه پیدا کنه. خب لایحه وقتی میاد، در واقع دولت خودش داره میگه من میتونم این کار رو انجام بدم، اما طرح نه. ممکنه شما با زحمت زیادی طرحی رو فراهم بکنید، بعد با زحمت زیادی اون طرح رو در مجلس تصویب کنید، بعد به دولت که میرسه بگه خب من مثلا این امکان ندارم یا اجرا نمیشه. یعنی زحمت ها از بین میره. اینی که من گفتم ناظر به اجرا، یک بخشش هم همین مسئله کاهش تر. حالا یه جاهایی البته تر باید باشه، حالا من بعدن اشاره میکنم یه مواردی هست که اگر مجلس به خودش نجنبه و تر احاله نکنه اصلا کشور معطل میمونه. اما سیاست کلی باید این باشه که کار مجلس بر روی لوایح انجام بگیره بیش از تر. یکی از آفات قانونگذاری که این هم خب برای دوستان کاملا روشنه، اثر پذیری نماینده قانونگذار از جو زدگی. اینه، گاهی اوقات میشه تبلیغات اصحاب تبلیغ، حالا چه دشمن چه اونایی که دشمنم نیستن، اما خب بالاخره اهل تبلیغات و این چیزان، یک جوی فضایی درست میکنه. این در روح قانونگذار اثر نباید بگذاره. من عرضم اینه. این که حالا بعدشون میاد نمیدونم تو مردم اینجوری میشه، اون کسا اعتراض میکنن، ایراد میکنن، اینا باید تأثیر مطلقا در قانونگذاری نگذاره. جف زدگی یا ملاحظات جناحی یا دستبندی های گوناگون، خب دستبندی ها هست، تو مجلس هم هست، هم مجلس شما هست، هم مجلس قبلی بوده دستبندی ها. چاره ای هم نیست، بالاخره سلایق مختلف دیگه، یه دسته یه جور فکر میکنن راجع به مسائل، یه دسته یه دوری جور دیگه. این دستبندی ها که ناگزیر هم هست تا یه حدودی، اینها در قانونگذاری اثر نگذاره. این که میگن دو قطبی معناش همینه. دو قطبی به معناش اختلاف سلیقه نیست. خب اختلاف سلیقه همیشه هست، همیشه بوده. دو قطبی معناش این است که وقتی این اختلاف سلیقه به وجود آمد، در هر تصمیمی به جای این که به حق و مصلحت فکر کنیم، به جایگاه این دستبندی فکر میکنیم. دسته ما اینجوری میخواد، پس باید این بشه. حالا حق هست یا نیست، مصلحت هست یا نیست، این دو قطبی معناش اینه. خب اینه. حالا راجع به مسائل قانون، قانون رو باید به سلامت، با طهارت، به نام خدا، برای خدا، باید اینجوری قانون رو نوشت که اگر این شد اون وقت برکت پیدا میکنه. قانون اگر اینجور با این ملاحظات و با نیت خوب نوشته بشه و تصویب بشه، واقعا برکت پیدا میکنه دیگه. حالا دولت ها هم ناچار میشن عمل کن. این یه مطلب. مطلب بعدی در مورد مجلس کنونی است. من از اول تشکیل این مجلس اعتقاد خودم و علاقه خودم به این مجلس رو که از روی اطلاع بود عرض کردم. گفتم مجلس مجلس انقلابی است. الانم من بعد از 3 سال همین رو تکرار میکنم. این مجلس به حمدالله مجلسی است انقلابی، با سواد، جوان، پرتحرک، پرکار. البته قضاوت هایی که انسان میکنه راجع به مجموعه با نگاه به مجموعه است. حالا یه استثناهایی ممکنه وجود داشته باشه، با اون استثناها کاری نداره. مجموعه رو که نگاه میکنه انسان با نگاه مجموعی، مجلس انصافا یه مجلس انقلابی است. حالا از گوشه و کنار، از چپ و راست، یه متلکی، یک حاشیه ای، یک مثلا چیزی گاهی به مجلس زده میشه، خب بگن. نمیشه انتظار داشت که همه از آدم تعریف کنن. نه، بالاخره مخالفت هایی هم میشه، اما واقع قضیه همینیست که عرض کردم. یعنی بنده از روی آگاهی که بنده دارم اینه، این مجلس انصافا این خصوصیات رو داره. مجلس 11 مشکلات کشور رو شناخته. مهم اینه، مشکلات کشور شناخته شده، بر اساس شناخت مشکلات قانون گذاشته شده. این تفصیلی که آقای قالیباف دادن، قبلا هم یه گزارش مفصلی بر من فرستاده بودن، از جاهای دیگه هم من گزارش دارم. یعنی گزارش فقط گزارش مجلس نیست، کارهایی که شده، قانونهایی که تصویب شده یا در مجرای تصویب قرار داره الان، اینا همه حاکی از آشنایی با مشکلات کشوره. وقتی مشکلات رو انسان دانست، قانون رو بر طبق مشکل وضع میکنه. هدف این قوانین مبارزه با فساد بوده، رفع تبعیض بوده، رفع انحصار بوده، بهبود فضای کسب و کار بوده، بقیه مسائل اقتصادی دیگه. این قوانین با صراحت و قاطعیت نظر داده، حکم کرده و تصویب شده. اینم مهم، یعنی ملاحظه و نمیدونم لاپوشانی و اینها تو قوانین نیست، سریع و روشن. برخی از این قوانینی که شما تصویب کردید قوانین راهبردی است، یعنی قوانین موضعی و مقصعی نیست، قوانین راهبردی است برای کشور که واقعا جای احترام و تمجید دارد، چه در زمینهای اقتصادی چه در زمینهای غیر اقتصادی. در همه اینا قانون اقدام راهبردی که همون اول کار تصویب کردیم، قانون اساسی است، قانون مهمیه. این کشور رو از سرگردانی در قضیه هسته‌ای نجات داد. یعنی اون حالت حیرت، حالت ندانمکاری، و وقتی ندانمکاری و حیرت هست انسان به مقتضای هر قدمی یه تصمیم میگیره، گاهی تصمیم‌های متعارض. این قانون کاملا مشخص کرد که باید چیکار کنیم. الان هم داریم نشانه هاشو در دنیا مشاهده میکنیم. یا قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که این از اون قانونهای حیاتی است به معنای واقعی کلمه. حالا بنده سالهاست، چند ساله یعنی این رو میگم، اما قانون شما غیر از گفتن ماست، گفتن ما مثل حالت نصیحت مواردی پیدا میکنه، قانون شما اجرایی و الزامی است، باید عمل بشه. قانون غیر قانون مهمی است. قانون جهش تولید دانش بنیان، اینا قوانین راهبردی است. قوانین دیگه هم هست که از این قبیل، اینا قوانین راهبردی است. یکی از امتیازات مجلس 11 که من اصرار دارم این رو بگم و به زبان بیارم، ساده زیستی است. یعنی تا اونجایی که به من گزارش شده نسبت به بسیاری از افراد این مجلس، رفتار اشرافی معابانه و نگاه از موضع بالا و به مردم بی‌اعتنایی کردن یا نیست و کمتر هست. حالا عرض کردم استثناهایی وجود داره ها، یعنی اون استثناها الان جلو چشم بنده هست، اما روش کلی اینه. این روش کلی، این خیلی چیز خوبی است، اینا رو از دست ندید. من میخوام عرض بکنم این نشست و برخاست با مردم، این تواضع در مقابل مردم، این شنیدن حرف مردم، اینو از دست ندید. البته شنیدن حرف مردم غیر از وعده دادن به مردم ها، یعنی اینجور نباشه که وقتی تو شهر خودتون حوزه انتخابی نشستید، آمدن شکایت کردن، شما همطور وعده بدید. این وعده رو نه شما میتونید عمل کنید، گاهی مجلس هم نمیتونه عمل کنه، گاهی نظام، کل نظام هم نمیتونه عمل کنه. وعده ندید، بشنوید، بگید تلاش میکنیم، زحمت میکشیم، شاید حل بشه. یعنی شنیدن حرف مردم با چهره باز، روی خوش، بدون اخم و تخم. بعضیا با مردم اخم و تخم میکنن، میکردن. گفت چون وا نمیکنی گرهی، خود گره مباش، ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست. یعنی بالاخره با ابروی گشاده، با روی باز، با مردم روبرو شدن، اینا رو خیلی، اینا ارزشه، اینا اهمیت داره، اینا رو داشته باشید. این نقاط قوت رو که من عرض کردم، که خب خود شما هم کاملا بهتر از من میدونید، این برای این گفتیم که در این سال آخر اینا رو ادامه بدید. سال آخر سال حساسی است. حالا بعدن ممکنه یک کلمه ای هم عرض بکنم راجع به این سال آخر. یکی از گرفتاری های کشور سال آخر مجالسه، که در شرف انتخابات و فلان و نگاه مردم و از این چیزاست. غرض این نقاط قوت خودتون رو تو این سال آخر ادامه بدید سالم وارد شدید سالم خارج بشید. رب ادخلنی مدخل صدقا و اخرجنی مخرج صدق. اینجوری باشه انشاءالله کار رو. اونی که برای انسان میمانه اینه، اینی که حالا ما دوره بعد انتخاب بشیم یا نشیم، اینا مسائل دنیاییست، مسائل درجه ایش هم دومه. اصل قضیه این است که چه ما بعدن به مجلس بیاییم چه نیاییم، کاری که تا الان کردیم مورد قبول خدای متعال قرار بگیره. این اصل قضیه اینه. خب اینم مطلب دوم. مطلب سوم هم بعضی از توصیه هاست که عرض کردیم، چند تا توصیه عرض میکنیم. البته عرض کردم این توصیه ها رو قبلا هم با شما در میان گذاشیم. توصیه اول عبارت از نوع رابطه مجلس با قوای دیگر، به خصوص با قوه مجریه. این اون مطلب اساسی است. باید نوع رابطه رو تنظیم کرد. یه دوگانه اینجا وجود داره، دوگانه تقریب و تخریب. یه نگاه نگاه تقریبی است، یه نگاه نگاه تخریبی است. در نگاه تخریبی رقیب پنداری قوه دیگر حاکم بر ذهنیت هاست. حالا قوه قضاییه کمتر، عمده قوه مجریه و قوه مقننه است. اینا خود رو رقیب هم خیال کنن. رقیب است که باید شانه طرف مقابل به زمین برسونه. این نگاه نگاه خطرناکی است. حالا هم از ناحیه دولت ممکن این اتفاق بیفته، هم از ناحیه مجلس ممکن اتفاق بیفته. یعنی هر دو طرف می توانند این تو این نگاه غلط مشکل درست کنند. دولت ها گاهی اوقات مجلس رو یک امر زائد، یک امر مزاحم به حساب میارن. گاهی لج میکنن. یه رئیس مجلسی در سابقی که از رؤسای محترم مجلس سالها پیش پیش من شکایت میکرد که این دولت اصلا لایحه نمیده به ما، موندیم بیکار. این واقعیت داره ها. یعنی یه مجلسی تشکیل شده بود، برخلاف ترکیب مجلس، برخلاف میل اون دولت بود، این دولت همکاری نمی‌کرد، اصلا لایحه نمی‌داد. اینی که گفتم بعضی اوقات طرح واجب میشه اینجاست. طرح وقتی که دولت لایحه نمیده، علاجش این است شما هی پسر هم طرح تنظیم کنید و تصویب کنید و ارائه بدید، ابلاغ کنید. یعنی یه دولت وقتی میخواد مجلس رو اذیت کنه، یکی از راهاش همینه که اصلا طبعا کشور معطل میمونه. وقتی لایحه نیومد کشور معطل نمود. این نمونه واقعی است، این مثالی است که اتفاق افتاده. یا قانون تنظیم میشه، ابلاغ میشود، قانون رو بذارن توی کشو و درش هم قفل کنن، اجرا نکنن. قانونی است که ابلاغ شده اما آیین نامه هاش مدت هاست تنظیم نشده. قانون بدون آیین نامه که قابل اجرا نیست. باید آیین نامه تشکیل بشه، باید داده بشه به این کار نمیشه. اینا از طرف دولت. از ناحیه مجلس افراد در بکارگیری ابزارهای نظارتی. خب بله، شما ابزارهای نظارتی دارید، از سوال و تذکر تا استیزا. اینا خب به جای خودش باید بکار بره. اینا ابزارهای مجلسه، چاره ای نداره. مجلس برای اداره کشور به اینا احتیاج داره. اما افراد در بکارگیری اینها نه. مکرر وزرا در دولت‌های مختلف پیش بنده آمدن شکایت کردن از تعداد سوال‌هایی که از اینا میشه. میگن اصلا ما وقتمون بیشتر به این پاسخ به این سوال‌ها میگذره، یا بریم کمیسیون یا بریم صحنه مجلس جواب سوال بدیم. یا مثلا فرض بفرمایید وزیر رأی اعتماد از مجلس گرفته، چند ماه بعد، سه ماه بعد، چهار ماه بعد همین وزیر استیضاء بشه. سه ماه استیضاء برای چی؟ مگر در سه ماه چه کار میتونسته بکنه؟ که چه کار میشه کرد تو سه ماه در یه وزارت خونه که اگر نکرد استیضاء اجادم بکنه؟ این افراط در بکارگیری ابزارهای نظارتی. یا مثلا از این قبیل دیگه، حالا این چیزایی که تکرار نکنیم بهتر. این بنابراین این یک نگاهه که نگاه تخریبه، نگاه رقیب پنداری طرف مقابل. یک نگاه دیگه، نه، نگاه یک پیکر دیدن مجموعه نظامه. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. یک پیکر است، یکی قلبه، یکی مغزه، یکی شبکه عصبی است. اینا باید با هم دیگه کار کنن. اگر مکمل هم نباشن، مغزی که قلب کمکش نکنه، قلبی که مغز کمکش نکنه، شبکه اعصابی که مغز کمکش نکنه به کار نمیاد. اصلا مکمل هم هستن. این نگاه درست، این نگاه اون نگاه واقعی است. بنابراین توصیه اول و مهم من این است که مجلس، حالا شما که در سال چهارم هستید در این یک سال و کل مجالس دیگه، حالا چه شما باشید چه دیگری، نگاه بایستی نگاه همکاری و همافزایی باشه. البته ما به دولت و به قوه قضاییه در موارد خودش این تذکرات رو میدیم، حالا هم به شما عرض میکنیم. خب دولت بار اجرا رو بردوش داره، اینو که توجه دارید. بعضی از شماها خودتون در قوه مجریه بودید قبلا، چه در حد وزیر، در حد مدیر، تو قوه مجریه بودید، میدونید قوه مجریه فرق میکنه با قوه مقننه. اونجا کار هست، تلاش هست، فشار کار هست، توقع هست، مطالبه هست. باید مراعات کرد، باید قوه مجریه رو باید مراعات کرد. بعضی از مناقشات غیر منطقی رو نباید دخالت داد. گاهی اوقات میشه که مجلس وقتی با دولت همکاری میکنه، یه عده ای از این بد اخلاقا نشستن گوشه کنار، فوراً تو روزنامه و توی نمیدونم فضای مجازی و فلان میگن مجلس استقلال خودش از دست داد، مجلس نمیدونم دولتی شد. به اینا اعتنا نکن، به اینا هستن اعتنا نکن. یا از روی غرض این حرفا گفته میشه، یا از روی بی اطلاعی از مصلحت نظام این حرفا گفته میشه. و یکی از موارد دیگه من تکیه میکنم همین مسئله بعضی از سختگیری ها در مورد وزرایی است که ارائه میشه به مجلس. گاهی اوقات یه سختگیری های غیر لازمی در مورد وزیر پیشنهادی دولت میشه که موجب میشود که وزارتخونه بی وزیر بمونه مدت ها، با سرپرست اداره بشه. خب این ضربه میزنه به کشور. باید دقت کرد، بایستی صلاحیت‌ها رو تشخیص داد، در این تردیدی نیست. منتها سختگیری منطقی، در حد منطقی، در حد معقول. حالا الان چند تا وزارتخونه ما وزیر نداریم، اینا همه میان تو مجلس. یک توصیه دیگری هم که بخوام عرض بکنم، حفظ حریت و صراحتی که شما دارید، این خیلی خوبه. این مجلس حریتش و صراحتش خوبه. این حریت و صراحت را با تقوا و صداقت کافی حتما همراه کنید. یعنی اگر بناست یه چیزی گفته بشه، یه حرفی گفته بشه، خب با صراحت گفته بشه، منتها رعایت صداقت بشه، رعایت تقوا بشه. قرآن کریم می‌فرماید ان الذين يحبون ان تشيع الفواحش بين الذين آمنوا. اگر چیزی است که میتوان به دستگاه‌های مسئول، دستگاه‌های اطلاعاتی، دستگاه‌های دولتی تذکر داد و گو و جلوش گرفت، لزومی نداره که انسان این رو علنی بکنه. یه جایی البته شرع لازمه، اما اونجا هم باز تقوا رعایت بشه، صداقت رعایت بشه. گاهی ما می‌خواهیم به فلان مسئول، مثلا فرض کنید که سیلی بزنیم، به مجلس سیلی می‌زنیم. اینه دیگه، یعنی ضرب خوردن به یک شخص گاهی مصادف میشه با ضرب خوردن به مجلس. حیف نیست؟ مجلس با این زحمت، با این تلاش، قرار تعرض به آبروی افراد جایز نیست. تعرض به آبروی افراد، تعرض به هویت دینی و انقلابی افراد. البته این حرف مخصوص شما نیست، این مربوط به همه کشور، همه آحاد مردم از بالا و پایین. متا امثال من و شما که روی منبرهای بلند نشستیم، من و شما رو منبرهایی نشستیم که صدای ما رو همه میشنون، در مورد ما این ملاحظات بایستی بیشتر باشه. توصیه بعدی همین مطلب سال آخره که اشاره کردم قبلا، نگذارید وجاهت طلبی روی حرفها و شعارها اثر بگذاره. یعنی اینی که حالا ما اگر چنانچه این حرف رو زدیم، این شعار رو دادیم، مردم به ما علاقه پیدا میکنن، احتمال رأی آوری بالا میره، این رو به کل از ذهنتون خارج. این یکی از اون مجاهدت های مهم و لازم هست. این هم یه توصیه. توصیه آخر هم اینی که شما امسال، یعنی تا سال آینده، حالا انتخابات آخر سال، اما همین ماهای پیش رو که در پیش دارید و مهمم هست، کارهای بزرگی در مقابلتون هست. یکیش برنامه هفتم، یکیش همین مسئله شعار ساله، مسئله مهار تورم و رونق تولید. اینا کارهای بسیار مهمی است. یکی این لوایح نیمه کار مونده است که اشاره کردن که بعضی از لوایح طرح‌ها در جریان تصویب، هنوز تصویب نشده، خب اینا به جایی برسه، به نقطه‌ای برسه. بالاخره این سال آخر یه فرصتی است که انسان نگاه کنه پشت سرش. اگر چنانچه در این دو سال گذشته یه خلایی باقی مونده، یه قصوری انجام گرفته، اون رو در این سال آخر انشاءالله جبران کنید و سرفراز وارد مجلس شدید، انشاءالله سرفراز از مجلس خارج بشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.